بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که در پذیر نویسی چه اتفاقی رخ میده. چند تا نظر مطرح شد که طرف قرارداد، یه طرفی که باهاش پذیر نویسی رخ میده، یه طرفش که شخص پذیر نویسه، طرف دیگر چیه؟ طرف دیگر را یا شرکت یا مؤسسین، یا عرضم به حضورتون که مؤسسین به اعتبار اینکه یه کاری رو برای شرکت دارند انجام میدن، یا مؤسسین به معنای مؤسسون خودشون هستن، با اونا دارن قرارداد میذارن. و مسئله دیگه اینه که اصلا قرارداده یا یه دو تا عقد یک طرف است. طرفشون مؤسسین یه تعهدی دارن میدن به پذیر نویسا، پذیر نویسا هم یه تعهدی میدن به مؤسسین.
یکی طرف مقابل شرکت بدیه باشه، چرا احتمالش باید بدین؟ چون یکی از دیدگاه
نه دادم،
یعنی یکی از همین نظرات رو کمه اینها شریکن در این چیز دیگه، سهامداران شریکن در مقابل
ندادم.
طرف مقابل شرکا باشه
نگفتم چون معلوم نیستش کیان و چه جوریه و اینا، حالا در هر صورت نگفتن که همچین چیزی رو،
چون اون
چون حداقل اون چیزی که تو بحث قانون و اون کسی که میاد حالا امضا میکنه و اون پذیر نویسی هست، که معلومه که یه عده مؤسس قراره یه شرکتی رو تأسیس کنند، اما نگفتن به این که حالا شرکای دیگم اسمی ازشون برده شده باشه، نکته‌ای بوده باشه، هر کسی میره یه سهمی رو میخره که یه طرفش اسمی از شرکت برده شده و مشخصات و پذیر نویس، اونجوری مطرح نشده. ولی خب حالا فکر کنیم اگر بشه یه چیزی از توش در
مورد همینه که وقتی که شرکت توسط مراجع قانونی
ثبت هنوز ثبت نشده. دیروز گفتیم هنوز ثبت نشده. خب شل اصلا پذیر نویسی قبل از ثبته. رفتن از ثبت مجوز پذیر نویسی پیدا کرد گرفتن. شرکت هنوز ثبت نشده. میرن به ثبت، اعلامیه اساسنامه‌شون رو میدن، اعلامیه پذیر نویسی که میخوان رو ارائه میدن، ثبت بهشون اجازه میده که باشه خوبه برید انجام بدید. کارهای مقدماتیشو تا اینجا درست انجام دادید. متناتونم متنای درستیه. خب برید انجام. خب یه مسئله دومم بود و اون این که اون چیزی که در ضمن پذیر نویسی تحقق پیدا میکنه آیا ملکیت، یعنی به تعبیری سهم یک چیزی است که ملک سهامداران هست و در پذیر نویسی یه همچین ملکیتی برای سهامدار ایجاد میشه، و به تبع این که ملک سهامدار هستش یه سری حقی پیدا میکنه نسبت بهش، یه سری تکالیفی هم پیدا میکنه این آدمی که سهامدار هست، یا این که نه اصلا اینجوری اعتبار نکنیم، سهم یه حقیست از حقوق سهامدار. راجع به حقی از حقوق باید یه توضیحی بدم که اشتباه نشه. تو دل سهام یک سری حقوق وجود داره، یک سری تکالیف وجود داره، یه سری ضوابطیست که سهامدارا باید رعایت کنن، یه سری روابطیست که مربوط به شرکته، و همچنین یه سری حق و حقوقیست که سهامدار داره. میتونه بره شرکت کنه توی جلسات، قبلا گفتیم میتونه رأی بده، سود سهام باید بهش تعلق بگیره، یه سود وقتی میخوان تقسیم کنن به این آدم به تناسبش تعلق میگیره، یه سری تعهداتی داره که باید این سهام رو مبلغش رو پر کنه توی حساب به مرور، هر وقت خواستن یه مقدار اول بده یه مقدار بعد. بنابراین یه چیز اصلاً تلقی نمیشه کردش. اگر قائل میشیم میگیم که سلام علیکم، اگر میاییم میگیم که در هنگام پذیره نویسی سهام که داره ایجاد میشه، سهم داره ایجاد میشه و من یه سهم دارم ایجاد میکنم، اینجا یه حقی داره ایجاد میشه، دو جور میشه تصویر داشت.
سهم ایجاد شده توسط مؤسسه؟
نه، هنوز که ایجاد نشده. تا نرن
سهمی رو دارن
هنوز آره، هنوز هیچ خبری درش نیست. سهم از اون وقتیه که پذیره نویسی انجام میدن، با هر پذیره نویسی سهم ایجاد میشه. اونا طراحیش رو کردن. مسئله اینه که اینجا الان چه اتفاقی داره میفته؟ آیا چند تا حق و چند تا تکلیف و یه سری چیزها رو با هم دیگه یک امر واحدی در نظر میگیریم، واحد اعتباری، همش رو هم دیگه شده سهم، یه مجموعه چیزی رو هم دیگه میشود سهم، و این آقا میاد این مجموعه رو عرضم به حضورتون که از مؤسسین میگیره. آیا یه همچین چیزی است که یه همچین اعتباری میشه و او هم میادش یه همچین کاری میکنه، میاد سهم رو از مؤسسین به عنوان به اعتبار یک امر واحدی میگیره؟ این یه جور ممکنه بگیم دیگه ملکیتی در کار نیست، ولی اینجور هم نیستش که چند تا حق جدا 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 رو همه رو بیاد بگیره از مؤسسین، بلکه همش رو هم دیگه یه چیز حساب میشه. اینم یه چیزه، یه سهم داره میگیره، همش رو هم دیگه اسم سهم براش گذاشتن. بنابراین سهم عبارت از مجموعه ای از حقوق و تکالیف، و این آدم میاد اون سهم رو میگیره. این یه اعتباره. یه اعتبار دیگه که از عبارتهایی که این نظر رو دادن و توضیح دادن برمیاد، بدون اینکه تصریح کنن، این که نه، یک حق بیشتر این وسط ایجاد نمیشه، کلن یک حق طرف تعهد هستش. پس بقیه حقوق رو چی کار کنیم؟
تابعه
اونا رو به عنوان مثل شرط ضمن عقد باهاش تلقی کنیم. ماهیت پذیره نویسی یکی از این حقوقه، اصل کاریه رو در نظر میگیریم، اون به عنوان ماهیت پذیره نویسی میگیم این آدم اومده. سلام علیکم. تعهد میده به یه کاری و یه حقی پیدا میکند. تعهد به یه چیز میده، یه حقم پیدا میکنه در اصل، یا تعهد به یه چیز میده، تعهدهای دیگه ای هم اگر میده همش در دل اینه، به عنوان شرط، مثل شرط ضمن عقد باش مواجه شی. طرف مقابل مؤسسین هم یه تعهد میدند و بقیه اگر تعهدات دیگه ای هم وجود داره همش دیگه مثل شرط ضمن عقد باش مواجه شید، نه اینکه یه مجموعه ای باشه از تعهدات و تکالیف و حقوقی که دیگران در ازاش پیدا می‌کنن.
این حرف رو بزنیم خرید فروش سهم و اینا مشکل پیدا می‌کنه. یعنی تعهد،
حالا اونم بریم ببینیم چه چیزی پیدا
میشه. تعهد این خوبه خرید فروش.
ببینیم اینا مشکل پیدا می‌کنه یا نه هر کدومش. ارزم به حضورتون که نه، میگم احتمالش هست که یکی ملک بگیریم، یکی حق بگیریم، یا تعهدی صرفاً ببینیم هستش، یه مجموعه ای از حق و تعهد، یا یه چیز این وسط تحقق پیدا کرده. ارزم به حضورتون اونایی که اومدن میگن که یه حق و تکلیفی از یه طرف هست و از اونورم یه حق و تکلیف بیشتر نیست، مثلا نحوه تعبیرشون میگم، نوع برداشتشون اینه، میگن مؤسسین متعهد میشوند که شما رو در شرکت، عرضم به حضورتون که، سهیم کنن، شمایی که اومدی سهم بگیری سهامداران رو توی شرکت سهیم کنند، از اون طرف هم یه حقی پیدا میکنند که آقا پس سرمایه رو شما حق داریم از شما بگیریم، حق دریافت سرمایه داره. در مقابلم سهامدارها حق شراکت پیدا میکنند که آقا ما عضوی از این شرکت باشیم، ما یکی از سهامدارهای این شرکت باشیم که به تبعش بتونیم مثلا حق رأی داشته باشیم، حق حضور توی جلسات داشته باشیم، دخالت در تصمیم گیری کنیم. و یه تکلیفی هم به عهده‌شون هست، یه تعهدی هم میکنن به این که ما سرمایه این شرکت رو ما تأمین میکنیم در حدی که اسم برده شده و گفته شده، ما سرمایه رو خواهیم داد بهتون، یه مبلغی شو هر وقت نقد اولش نقد، یه مقدارم نسیه بعدن انشالله هر وقت خواستید بهتون میدیم. بنابراین این اصل کار ارتباط بین این دوتا هستش، نه اینکه یه مجموعه ای از تعهدات و حقوق و تکالیف و اینا رو هم دیگه یه چیز محسوب بشه به عنوان سهم نقل و انتقال بخواد بشه. اینم توضیح این مسئله بود.
این تابعه اینه که سهم رو قرارداد تلقی کنیم؟
نه، اصلا کاری به قرارداد نداشته باشید. این مطلب بعدی که گفتم در ضمن این کار داره ملکیت ایجاد میشه یا حق صرفاً داره ایجاد میشه و تکلیف ایجاد میشه، و این حق و تکلیف هم دو جور عرض کردم برداشت ازش میشه کرد، اینا اصلا ربطی نداره قرارداد باشه یا قرارداد نباشه. چرا؟ چون اونجایی هم که گفتیم یک طرفه، مؤسسین یه طرفه دارن تعهد میدن، طرف تعهد که وجود داره، مؤسسین به پذیر نویسان تعهد میدهند، پذیر نویسان به مؤسسین تعهد میدن. این دوتا تعهد با هم دیگه مرتبط نیست، دوتا تعهد یک طرف است. ولی نه اینکه طرف نداره تعهد، تعهد طرف داره، عقد نیست، ایقاع تعهده، ولی طرف داره. بدون طرف که تعهد تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا راجع به این که طرفش یه طرفه باشه، اینم یه توضیحی بدم. یه وقت تلقی اینه که اینجا یه ایقاع داره اتفاق میفته، یعنی من دارم به شما تعهد، یک من سرمایه چیز سهامدار دارم به شما یه مؤسس تعهد یک طرفه میدم، شما یه مؤسس هم به من سهامدار تعهد یه طرفه میدی، شما تعهد میدی که مؤسس هستی منو شریک قرار بدی، منم تعهد میدم که سرمایه رو تأمین کنم. این دوتا تعهد در اصل وجود داره، ولی هر دوش تعهدات یه طرفه است. اما معناش که تعهدات یه طرفه است اینه که این ایقاعه، یک ایقاعی شما انجام میده، عقد نیست، هیچ کدومش عقد و قرارداد نیست، یک ایقاعه. یک ایقاعی شما انجام میدی، یه ایقاعی من انجام میدم. ایقاع شما دیگه احتیاج به رضایت من نداره، ایقاع منم احتیاج به رضایت شما نداره، دوتا ایقاع در ازای هم دیگه هم نیست. این دوتا ایقاع بشه یه قرارداد، باید یه قرارداد دوتا تعهد مثلا در ازای هم دیگه باشه، یا یه دونه قرارداد رضایت اون یکی رو احتیاج داشته باشه. یه نفری مؤسس داره با انتشار اعلامیه تعهد خودش رو اعلام میکنه. باید تصویر کنیم اگه بخوایم توی عقود خودمون و قراردادهای خودمون و اینا عناوین بریم، شبیه جواله. میگه آقا هر کسی اومد پذیر نویسی کرد، من متعهد میشم نسبت بهش که اونو عضو شرکت قرار بدم. مثل جواله، کسی اومدش جواله قرارداد به حساب نمیاد. حالا ما همون جور در نظر میگیریم، شما بگو قرارداده، یکی هم میگه قرارداد نیست و رضایت کسی هم نمیخواد، و شخص عمل کرد مستحق اون تعهد طرف میشه. حالا اینجا یه همچین حالتی باهاش برخورد کنیم، بگیم طرف یه طرفه داره ابلاغ میکنه به اینکه من یه همچین کاری میکنم، هر کسی هم اومدش این کارو انجام داد، این میشود طرف قرار دادش. این بار قابل تصویره، یعنی سهام چیز مؤسسین به صورت ایقاع یه چیزی رو اعلام کرده باشن، بگیم بله این ایقاعه. اونی هم که سهامداری هم که میاد پذیره نویسی میکنه، قبول ایقاع که نمیکنه، اون فعلی که او گفته بود اگر انجام بشود موضوع تعهد من قرار، طرف تعهد من قرار میگیره، صرفا اون فعل رو انجام داره میده، پذیره نویسی میکنه و میشود طرف تعهد. لازم نیست رضایت به تعهد او داشته باشه یا اعلام کرده باشه رضایتی، یه عقد و قراردادی هم اون وسط تحقق پیدا کنه. این طرفش یکم سخت میشه اما، و اون این که بعد از این که مؤسسین انتشار دادند، پذیر نویسا میخوان بیان تعهد بدن اونا، اینجا بگیم اینا تعهد میدهند خب به مؤسسینی که از قبل اعلام کردن، اینا دارن تعهد میدن، بگیم در ازای تعهد اونا تعهد نمیدهند، خب آخر چجوری تفکیک کنیم؟ سخت میشه. این که یه دونه کلن ایقاع درست کنیم این وسط، خب از قبل اونا اعلام رضایت کردن، آقا ما هر کسی اومد پذیره نویسی کرد و این تعهدات رو داد، ما در ازاش ما کلن این تعهد رو بهش میدیم، در ازاش هم نه. خب اونا دارن به خاطر اینکه مؤسسین یه همچین چیزی رو اعلام کردن اومدن، اونا دارن پذیره نویسی میکنن. بگیم مؤسسین کاری که کردن ابراز رضایت نسبت به کار پذیره نویسان نیست، و اینم نیست، صرفا یه ایقاعی داره تحقق پیدا میکنه، این معنا واقعا سخته. پس بهتر اینه که اگر بخوایم بگیم، حالا حداقل یک طرف یا دو طرفش رو بگیم، دو تا قرارداد تعهد، اما نهایتش اینه که ادعای آقای مثلا ستوده یا کسانی که این نظر رو مطرح کردن که اینجا دو تا قرارداد مستقل از همه، بگیم دو تا تعهد مستقل از همه، بگیم تعهدها به صورت عقد و قرارداده، دو تا قرارداده که طرفین قرارداد واقع نمی شود، هر کدومش قراردادها مستقل از اون یکیه، این به او تعهد میده یه قرار داده، اونم باید ابراز رضایت کنه، رضایتش رو تو همون پذیره نویسی داره اعلام میکنه، اینم یک قرار داده تعهد، نه منظورش میگم باید اینجوری معنا بشه نه ایقاع باشه، اینم یک قرار داده و این قرار داد هم بین این دوتا بسته میشه، اما در ازای اون قرار داد نیست. اگه یادتون باشه قبلن صحبت اینو کردیم یه دفعه، به این که گاهی اوقات شما مثلا میگید بی مبادله مال به مال، این مال در مقابل این مال، یه وقتایی یه معامله انجام میشه، طرفین معامله خودش دوتا معامله است، دوتا قرار داده، میگم خونتو به من بفروش، در ازاش من خونتو مثلا به من اجاره بده، در ازاش ماشینو میخرم ازت با این قیمت، یه قرارداد در مقابل یه قرارداد. اینجا اینجوری تصویر کنیم، بگیم اینجا دوتا قرارداده، منظور اینجا این نیست که این دوتا قرارداد در مقابل هم، دوتا قرارداد مستقل تعهده و در مقابل هم نیستن، اون یه تعهده اینم یه تعهد، ولی هر دوشون عقدند، ایقاع نیستند. چرا میبریم تو تصویر عقد؟ هم از نظر ظاهری با تصویر عقد سازگاره، همین که ما مثلا ایشون میگه دوتا تعهد یک طرفه یه غیر قابل فسخ، ما دلیلی نداریم به صورت عام بگیم هر کسی هر تعهدی کرد فسخ نمی شود. خودش میتونه بگه من تعهد غیر قابل فسخ میدم مثلا، یه همچین چیزی رو دلیل خاصی براش نداریم. اما در عقود قاعده کلی داریم، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ شرعیمون، که وقتی یه قراردادی بستند این قرارداد قابل فسخ نیست مگر عقود اذنیه. جایی که دارن تعهد میدند یا یه قراردادی میبندند که تحت عنوان عقد میره، این عقد غیر قابل فسخه، عقد لازمه. واسه همین اینجا تصویر کنیم دو تا عقد قرارداد داره اتفاق میفته، یک مؤسس، یک عقد اینه که مؤسس تعهد میدهد به سهامدار که من تو رو شریک میکنم،
اونم قبول میکنه.
دوم سهامدار تعهد میدهد به مؤسس که من هزینه رو تأمین میکنم، اونم قبول میکنه.
قبول کرده.
آره دیگه، چون هر دو رو بگیم ایجابشو میخونه، اینم قبولش. ولی چون یکیشو مثل اینه که یکی بیعه یکی خرید، یکی فروشه یکی خرید، این دوتا رو او ایجابش رو اعلام کرده، اینام هر دوش یکی تعهد خودش یکی تعهد طرف مقابل رو قبول میکنه. دوتا چیزیه که اتفاق میفته. پس تصویر من دارم، ببینید تصویر مسئله، این که درسته یا غلطه رو کار نداریم. اونی که بهتر میخوره به مسئله اینه که منظور از این که دوتا تعهد مستقل از هم غیر قابل فسخ هستش و مستقله، اینه که بگیم دوتا قرارداد مستقل تعهدیه که اینها به هم دیگه مرتبط نیست. اینجوری معنا باید بکنیم بهتر. نه ها، این که حالا اشکال این که اینا به نظر میرسه با هم مرتبطه، درسته، اون اشکال سر جاش. حالا ببینیم این نظرات رو چجوری میشه راجع بهشون بحث کرد. فرض کنید در مورد اینکه شرکت طرف قرارداد باشه،
مثلا چه لزومی داره که ما یک چیزی که در واقع هست رو اینقدر تصویر دربارش، مگه اشکال شرعیش چیه؟
حالا ببینیم مرجش گیره اشکال شرعی پیدا
کرده. ما میگم که چه لزومی داره که اینقدر ما از پذیر نویسی تصویرهای متعدد داشته باشیم
اگر اشکال شرعی
داشته باشه. برای اگر اشکال شرعی،
اگر هیچ کدوم، ببین اگر هیچ کدوم اشکال شرعی نداشته باشه، ما که مسئله شرعی رو داریم دنبال میکنیم میگیم پذیره نویسی به هر کدوم از این 4-5 صورت امکان داره. اما این یه مسئله است که شما میگی رو هوا، میگی هر کدوم بخواد اتفاق بیفته هیچ اشکالی نداره. یه مسئله اینه که موضوع رو از بیرون میگیری، یعنی راجع به موضوع خاص میگی پذیره نویسی که در ایران داره اتفاق میفته بین سهامدارا و شرکا، این کدوم یکی از ایناس اشکال داره یا نداره؟ اونم باید ببینی دیگه. یه وقت به طور کلی میگی اصلا هم کار به پذیره نویسی خارجی نداری، اون خارجی ممکنه پذیره نویسیش مطابق اینا باشه، ممکنه اشکال دیگه ای داشته باشه. یه وقت نه، میگی در این 4-5 تصویر هیچ اشکال نداره، این پذیره نویسی هم که اتفاق میفته مطابق کدوم یکی از ایناست، ببینیم اشکال داره یا نه. ما از اول بحث گفتیم که ما سعی میکنیم یه مقدار هر دو رو پیش بریم، یعنی بالاخره موضوع خارجی رو راجع بهش ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اگه یه وقتایی لازم بودش به نحو کلیش هم بحث کنیم، بحث میکنیم، ولی بنامون رو نمیگذاریم به این که در این زمینه ببینیم به نظر ما چند جورش قابل تصویر هست و همش هم حلاله یا حرومه. بنامون رو میذاریم رو موضوعاتی که اتفاق افتاده، یعنی پذیره نویسی که هستش. پس اونو میخواییم ببینیم چه اتفاقی در موردش میفته و احکامش چیه، خلاف شرع در میاد یا نه. عرضم به حضورتون که فرض کنید شرکت، گفتیم اگر شرکت طرف قرارداد باشه با یه مشکلی مواجهه، و اون این که شرکت اصلا موجود نیست که طرف قرارداد باشه. اینو به عنوان مشکل ذکر کردم. پس بریم سراغ این که مؤسسین طرف قرار داد باشند. خب مؤسسین یه وقت گفتیم که واسه خودشون این کار رو دارن میکنن و طرف قرار دادن، یه وقت مؤسسین به نمایندگی از شرکت دارن این کار رو میکنن، جدا جدا در نظر میگیریم. مؤسسین طرف قرارداد هستن برای خودشون، خودشون متعهد دارند میشوند در این مسئله و با شرکا قرارداد دارن میبندن. خب این تعهدایی که دارن در ضمن این پذیره نویسی انجام میدن، یه چیزاییش مربوطه به خود مؤسسینه، به این که باید شرکت مثلا تعهد دارن میدن، اینجوری که ذکر شد، به این که شرکت رو راه اندازی کنن، اینا دارن متعهد میشن به این که آقایون پذیره نویسی که دارید میکنید، ما متعهدیم که بیاییم شرکت رو راه اندازی کنیم، یا ما متعهدیم که شما رو در شرکتی که در آینده میخواییم راه اندازی کنیم شریکتون قرار بدیم، با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. عرضم به حضورتون که خب اگر این کار رو دارن انجام میدن، اینا چیزاییه که خودشون برای خودشون انجام میدن، ولی یه چیزایی در پذیره نویسی اتفاق میفته که شرکت آینده متعهد میشه. شرکتی که در آینده درست میشه اونم متعهده به یه تعهداتی میشه، همونجوری که گفتیم قبلا سرمایه رو باید یه موقع انحلال دیگه، حداقلایی که هست سرمایه رو باید برگردونه به اینا، سود رو سال به سال برای اینا تقسیم کنه، یه سریش این تعهدات اینجوری داره. عرضم به اینا رو چی داره تعهد میده؟ اگه قرار باشه مؤسسین از طرف شرکت متعهد نشن و کاری رو برای شرکت انجام ندند، تعهد برای شرکت اونها ایجاد نکنن، صرفا خودشون باشن، برای خودشون دارن قرارداد میبندن، پس چه کسی تعهدات شرکت رو داره ایجاد میکنه برای سهامدارها؟ این قسمت باقی میمونه. بگیم اینجوری جواب بدیم این شب این مشکله رو اینجوری جواب بدیم، بگیم سهامدارها با مؤسسین اینا رو هم دیگه شرکت رو دارن تأسیس میکنن دیگه. سهامدارا وقتی پذیره نویسی کردن زمینه میشن به مؤسسین، همشون رو هم دیگه میرن یه مجمع درست میکنن، اونجا یه کارایی انجام میدن، شرکت رو تازه اونا تأسیس میکنن. پس مؤسسین بیشتر از این نمیخواد تعهد داده باشند که شما بیایید با ما شریک شید، با هم دیگه میریم شرکت تأسیس میکنیم، ما شما رو به عنوان شریک میپذیریم، با هم میریم شرکت تأسیس میکنیم، بقیه یه چیزها حقوقی که هست به تبع تأسیس شرکته، یعنی توی اساسنامه شرکت اینا وارد شده و توی قانون هست که شرکت متعهد است چنین کارهایی رو انجام بده. بیشتر از این نیست که اینا با هم دیگه جمع میشن، شرکتی رو تحت این ضوابط قانونی و اساسنامه تأسیس میکنن دیگه. اصلا مؤسسین کاری رو به عهده شرکت نمیگذارن برای سهامدارا، مؤسسین که نمیتونن تنهایی شرکت تأسیس کنن که. پس این مشکلی اینجوری حلش میکنیم. تعهدی که مؤسسین فقط میدن این که ما با شما، شما رو وارد این قضیه میکنیم، تویی که اول اومدی سهمو خریدی، شما رو وارد قضیه میکنیم، غریبه رو نمیاریم، اونایی که در نوبت‌های دیرتر خواستن بیان سهم بخرن پول واریز کردن میشموریم، میگیم اونا زیادی اومدن خرید کردن، اونا رو پولاشون رو پس بدید، هر کی زودتر اومد مثلا بهش متعهدیم اونو شریک خودمون قرار بدیم. پس کاری رو به عهده شرکت اصلا قرار نمیدیم، اینجوری تصویر میکنیم که مؤسسین اساسا چیزی رو به عنوان شرکت نمایندگی نمیکنند، به عنوان نماینده شرکت نیستن که کاری رو بخوان به عهده شرکت بذارن. چیزهایی که به عهده شرکت گذاشته شده اساسنامه است که هنوز تصویب نشده، و اون یکی چی اسمش؟ قانونه که از قبل وجود داره، قانون داره مسئولیتایی رو گردن شرکت تعهداتی رو میگذاره. پس این یه طرفه، این اشکال رو اینجوری باشه. اشکال دوم اون چیزیه که شما توی ذهنتون اومد، کسی که میره پذیر نویسی میکنه یه چیزی به عنوان سهم گیرش میاد دیگه، یه پولی هم میده و یه چیزی تحت عنوان سهم میدن دستش، معلومه آقا من سهامدار این شرکتم. بعدش میره این سهم رو میخواد بفروشه به یه نفر دیگری. حالا این سهم رو میخواد بفروشه، امروز اول اومد تعهد گرفت از دیگران که شد براش یه سهمی، تعهد از مؤسسین، مؤسسه رو تشکیل دادن، اون شرکت رو درست کردند. اصلا مؤسسین دیگه هیچ کارن این وسط، دیگه مؤسسین هیچ کاره هیچ کارن. از وقتی شرکت درست شد مؤسسین مثل بقیه سهامدارا اصلا کاره خاصی نیستن. اونی که بله دخالت داره در مدیریتش چیز سهامدار عمده است، مؤسس که حالا همشون رو هم دیگه 35% چیزی در نمیادش، ممکنه 20 نفر باشن هر کدوم 2% میشه مثلا 35-40%، چیزی از توش در نمیاد. اونی که مهمه سهامدار عمده است که مدیریت کار رو بیشتر زی نفوذه. خب طرف قضیه هم شرکته، اصلا کاری به مؤسسین نداریم دیگه. حالا من سهم رو میخوام بفروشم، اونی که گرفتم از مؤسسین تعهدات مؤسسین بود، حالا اصلا مؤسس دیگه تعهدی نداره، چی رو میخوام بفروشم؟ این سهمی که الان من میخوام بفروشم اصلا هیچ ربطی دیگه به مؤسسین نداره، اینو میخوام به یکی دیگه منتقل کنم. ما نگاه میکنیم میبینیم که به طور متعارف هم عرفی رو میفهمه هم چیزی غیر از این نیست، که آنچه که از مؤسسین گرفتم به عنوان سهم واگذار میکنم به یه نفر دیگه در ازاش پول میگیرم، در حالی که اونی که از مؤسس گرفتم خب اون به تعهدش عمل کرد تموم شد، یه چیز دیگه رو دارم انگار واگذار میکنم به طرف بعدی، به نفر بعدی. اگه قرار باشه قرارداد صرفا رابطه‌ای باشه بین بنده پذیر نویس و شما مؤسس، شما کارتو انجام دادی، منو شریک کار کردی، رفتی دیگه پیکاره، شرکتم تشکیل شد، شما دیگه تعهدی نداری، من چی رو دارم به دیگری واگذار میکنم؟ پس معلوم میشه باید ما اینجا یه جوری مؤسس رو به عنوان شخص خودش طرف قرارداد ندونیم، یا بگیم مؤسس از طرف شرکت یا شرکت طرف قرارداد باشه، که حالا که شرکت طرف قرارداد، شرکت متعهد به تعهداتی هست، من همون رو به نفر بعدی واگذار میکنم، میگم آقا یه سری تعهداته که من نسبت به شرکت دارم، یه سری تعهدات شرکت نسبت به من داره، بیا اینو بخر از من. اینجوری معقوله که باشه، و الا با این مشکل مواجهیم.
مؤسسین که اون تعهدشون عمل میکنن در نتیجه یک سری حقوق گیره من میاد، حالا اون حقی که باید سالیان از سرسود به من بده، من لازم اون تعهد رو منتقل بکنم، من اون حقوقی که در نتیجه اون تعهد دست ما در منتقل کنم کافیه دیگه.
ولی میگم اصلا یه چیز رو داری منتقل میکنی، یک چیز رو منتقل میکنی. حالا من جوابشو بگم تغییر رو ببینید شما هم همین رو منظورتونه. ما تو بحث تغییرات و هویت واحد، اون چیزی که داریم میگیم اگه یه چیزی هویتش وجودن باقی بود و تغییرات کرد، هر چقدرم تغییر کنه این تغییرات لطمه‌ای به وحدتش نمیزنه، میگیم این همونه، همونجوری که راجع به بچه تا بزرگ شه همینو میگیم، انسان در این دنیا و قیامت همین حرفو میزنیم، میگیم اگه قرار باشه هر چقدر تغییرات داشته باشه، تا وقتی این نخ اتصال برقراره معدوم نشه دوباره بخواد موجود بشه که بشه دو تا چیز، این اتصال نخ اتصالش برقرار باشه، این یه چیزه عقلن یکی محسوب میشه، چون این همونه که به این شکل در اومده. حالا سهمم همونی که شما هم تو ذهنتون بود، شما هم ظاهرن تو ذهنتون بود، همین جور بگیم، بگیم درسته سهم یه جور شروع میشه در ادامه تغییر میکنه، تعهدات اون مؤسسین تمام میشه، تعهدات دیگری برای این سهم ایجاد میشود، به نفع سهامدار ایجاد می شود بر اساس همین سهم. بنابراین این سهم همون سهمه که دارن می فروشن، الا اینکه تغییراتی توش ایجاد شده. همون جوری که همین سهمی که من الان از نفر اول می خرم، یه سهم موجود، میان یه دستی تو اساسنامه می برن، یه دستی تو قانون برده میشه، حق و حقوقا تغییر می کنه، همون سهمه که یه تغییراتی توش اتفاق افتاده. اینجور نیست که تغییر کرده باشه، اینجور نیست که اصلا معدوم شده باشه سهم جدیدی بخواد ایجاد شه بشه دو چیز، اینا همونه و این همانیش کافیه برای اینکه ما بگیم یه چیزی درست شد، یه چیز دیگه هم دارن منتقل میکنن. اشکال
این که برای اینکه بخوام بفروشیم باید همون باشه، من الان از
نه باید
ما میخرم مبلش میکنم میفروشم،
بله. نه 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 باید نگفتم، خب نه. من عرضم این بود که عرف اینو نمیفهمه، نه واسه همین مشکلی نیست، و الا اگه معدوم بود شما احتیاج به این داشتی که از کجا مالکیت برات ایجاد شد موجود شد. میدونم میگم تبدیل چون شده، ولی اگر دو چیز باشه، اولی رو مالکیت سبب میخواد، میگیم یا انتقاله یا سببه، میدونم میگم اگر دو چیز باشه دومی دلیلی بر مالکیتش نداریم دیگه، سبب میخواد برای مالکیتش، پس باید این همون باشد که تغییر کرده ادامه پیدا کرده، تا وقتی هم که همونه که تغییر پیدا کرده اشکال سر اینه که ما اونی که خریدیم و اونی که فروختیم وقتی به خودشون نگاه میکنیم دو چیز میشه،
دو چیز میشه
یه چیزی گرفتیم،
یه چیز به قوه‌ست به تبدیل
نه نه نه. نه 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 بالفعل از مؤسسین گرفتیم، ما قرار دادم با مؤسسین
که من به هم مؤسسین دادم، بعد از اینکه شرکت تحقق پیدا کنه فرق نمی کنه،
خب به شرکت که ندادم، به شرکت که آقا من به شما 200 تومن بدهکار باشم، به ایشون 200 تومن بدهکار باشم، دو تا چیزه. اگه شما بدهی شما منتقل بشه به ذمه طلب شما که از من هست منتقل بشه به ایشون، بگیم این ادامه همونه درست، و الا آدم که طرف بدهی عوض میشه،
اگر شرکت گفته باشه نصفش هم سهم نقدی بدید نصفشو بعدن بدید،
اصلا همینجور میگه.
خب من الان وقتی شرکت داره تأسیس میشه نصف نقدیمو دادم، بعد شرکت تأسیس شد نصف نسیم و هنوز شرکت طلب نکرده، بعد همونو فروختم، آیا بعد از فروختن اون نسیه که برگردن من بود
منتقل میشه به نفر بعدی؟ ولی من به چی تعهد داده بودم؟
بالاخره صاحب سهم
نشد تعهد کن، نه همین صحبت سر اینه، به شرکت تعهد نمیده، این نظریه داره دیگه به مؤسسین تعهد میده،
اینجور باشه که اصلا
نه به شرکت نه به مؤسسین به نمایندگی از شرکت، مؤسسی نمیان بگن آقا شرکتی که بعدم میاد بیا تو به اون تعهد بده، منم طرف قرار داد و امضا میکنم، صحبت سر این نظریه است که میگه مؤسس خودش صرفا طرف تعهده، اصلا طرف تعهد شرکت نیست، نه واقعا نه به نمایندگیش بگیم این کار میکنه، یا فضولتا برای شرکت داره تعهد از تو میگیره، پس بر متعهد
این چیزا که این تعهد داشت خود شرکت بوده.
میدونم مسئله اینه که اون میشود یک شی، اینی که اول داده بودن یه چیز دیگه است،
یک
میشه دیگه، همینه که اینا عملا دو تا چیزه، اما این دوتا چیز، صحبت سر اینه، این دو چیز به خودشون نگاه میکنی مثل بچه و بزرگ که میگه دو جور دو تا آدمه، همه خصوصیاتشون تغییر کرده. اما اگه نخ اتصالشون متصل باشه اینجا اعتبارن به هر جوری این همان سهم محسوب میشه، چنون که به اعتبار وحدت شرکت و اسمی که واسه سهم گذاشته شده و این سهم اختصاص به این شرکت دارد که داره پذیره نویسی میشه، همینجور وحدت رو عرف میفهمه، میتونیم بگیم این همونه، اگرچه کلی چیزاش تغییر کرده. و الا آره، یعنی میخوام بگم اشکال ما اون بدش نبود دوباره پس بردنجزه بشه.